به ویژه شما ورزشکاران و علاقمندان به رشته ژیمناستیک.
ورزش ایران.
این برنامه ژیمناستیک با نام یاد خدای بزرگ و مهربان. درود بر یکایک شما شنوندگان خوب رادیو ورزش، برنامه ورزش ایران ویژه ژیمناستیک. تا حوالی ساعت 16 با ما همراه باشید. حدوداً 55 دقیقه با شما خواهیم بود، در رابطه با ورزش ژیمناستیک با شما صحبت خواهیم کرد، نظرات شما رو خواهیم شنید. همکار خوبم آقای امیر هوشنگ کاظمی امروز در برنامه نیستم و امروز بنده یاور امیدی برنامه رو تقدیم شما میکنم. میزبان شما هستم تا حوالی ساعت 16. پیرو برنامه گذشته، دو هفته قبل که در خصوص انتخابات فدراسیون ژیمناستیک صحبت کردیم، با توجه به پایان گرفتن زمان انتخابات و همینطور معلوم شدن اسامی نفرات اولیه که در انتخابات فدراسیون ژیمناستیک نامزد پست ریاست فدراسیون ژیمناستیک شدند، حالا میتونیم کمی انتظار داشته باشیم که بحثمون از این به بعد شکل بهتری پیدا بکنه. با کارشناسان صحبت خواهیم کرد، نظرات اونها رو جویا خواهیم شد و از اونها خواهیم پرسید که به نظر اونها چه معیارها و چه برنامه‌هایی میتونه ملاک آینده 4 ساله ژیمناستیک ایران در دور بعدی فدراسیون ژیمناستیک باشه. مطمئناً شما هم میتونید در این خصوص نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباط برنامه ما هست 220-213-87 220-213-88 و همچنین سامانه پیامک 30306. منتظر شنیدن و خوندن نظرات شما هستم در خصوص انتظاراتی که از رئیس آینده فدراسیون ژیمناستیک دارید. اما این برنامه هم بخشای متنوعی داره که در طول برنامه حتما تقدیم شما خواهد شد. ابتدا به ساکن با اخبار و رویدادهای ژیمناستیک ایران و جهان شروع خواهیم کرد و یکی از اخبار رو با کارشناس محترمی بررسی می‌کنیم، به سراغ کارشناسان دیگری می‌ریم و در خصوص موضوع برنامه نظرات اونها رو جویا می‌شیم. حتما اگر که فرصت شد بخش بسیار بسیار مورد توجه شما تالار مشاهیر رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. اخبار ژیمناستیک. ثبت نام 13 نفر در مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک. فرهادی‌زاد، معاون وزیر ورزش و جوانان، به خاطر نوع پوشش نمیتوانیم در مسابقات خارجی ژیمناستیک زنان شرکت کنیم. روزهای حساس در انتظار ژیمناستیک، امیدها برای کسب نخستین سهمیه المپیک. خسرو نژاد، ملی پوش ژیمناستیک ایران، کرونا شانس کسب سهمیه را از کیخواه گرفت. خانم دوناتلا ساچی، رئیس کمیته فنی ژیمناستیک هنری بانوان فدراسیون جهانی، نشان لیاقت شوالیه ایتالیا را دریافت نمود. جلسه شورای فدراسیون جهانی ژیمناستیک برگزار شد. با تغییر در فرآیند انتخابات المپیانهای ژیمناستیک، تعداد شرکت کننده ها از 324 ژیمناست به 318 نفر کاهش یافت. باکو 7 روز دیگر میزبان مسابقات قهرمانی جهان در رشته ایروبیک ژیمناستیک خواهد بود. ژنو میزبان 27مین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان در رشته آکروباتیک ژیمناستیک. آیا ژیمناستیک ایران در این مسابقات شرکت خواهد کرد؟ آخرین و داغ‌ترین خبر، انصراف سعادتمند از انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک. خب خیلی ممنونم که همراه برنامه ورزش ایران ویژه ژیمناستیک هستید. سر تیتر اخبار ژیمناستیک رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردم. خب همونطور که متوجه شدید، 13 نفر در مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک ثبت نام کردن. 13 نفر امیدوار هستن که در جایگاه ریاست فدراسیون این شانس رو داشته باشن که در این نقطه قرار بگیرن. سرکار خانم دکتر درگاهی، محسن سلیمانی، دو تن از عزیزانی که در فدراسیون حال حاضر مشغول به فعالیت هستند در بین کاندیدا حضور دارند. ما بقیه عزیزان، بخشی از اونها از جامعه ژیمناستیک هستند. جناب آقای نوظهوری، جناب آقای رضا محمد کاظمی، جناب آقای فرزین قاسم‌زاده و همچنین سرکار خانم جعفری و آقای امید نوید از کاندیدای هستند که در جامعه ژیمناستیک شناخته شده تر هستند. آقای احمد سعادتمندم که خب معرف حضور عزیزان هست، حضور ایشون در بین کاندیداها موج خبری رو ایجاد کرد که امروز تقریبا با گذشت یک هفته بعد از پایان گرفتن زمان ثبت نام ها، انصراف ایشون یکی از اخباری بود که در آخرین لحظات قبل از ورود به برنامه اعلام شد. لذا تعداد شرکت کنندگان در انتخابات و نامزدهایی که هنوز تعیین صلاحیت هم نشدن به 12 نفر کاهش پیدا کرد. یکی دیگه از اخباری که در بین سرتیتر خبرهایی که تقدیم شما کردم بسیار بسیار به ذهن می اومد و بایستی در موردش صحبت بکنیم، حضور و برگزاری مسابقات بین المللی در حوزه ورزش ژیمناستیک ایروبیک و آکروژیم هست. میبینیم که در مجامع جهانی یواش یواش مسابقات دارن پا میگیرن و با توجه به توسعه و گسترش واکسیناسیون بین المللی که در زمینه کرونا صورت گرفته، این اتفاق یه مقداری کنترل شده در دنیا و ورزش هم یواش یواش داره با این قضیه کنار میاد و داره کنترل میکنه. مسابقات جهانی داره برگزار میشه و دو تا از مسابقات بسیار بسیار مهمی که کشور ما هم میتونه سر اونها شرکت کنه، به هر حال یکی 7 روز دیگه، یکی هم حدوداً 2 ماه آینده برگزار خواهد شد. در این خصوص صحبت خواهیم کرد با یکی از کارشناسان خوب ژیمناستیک آکروباتیک کشورمون و نظرشون رو جویا خواهیم شد با توجه به سابقه‌ای که از رشته ژیمناستیک آکروباتیک که به عنوان آکروژیم هم در بین علاقه‌مندان معروف هست و شرکت کشورمون در ادوار گذشته و مقام‌هایی که در سطح آسیا داشتیم، به نظر می‌رسید که شاید این ظرفیت در ورزش آکروژیم کشورمون وجود داشت که ما در این مسابقات شرکت کنیم. اما اینکه آیا شرکت می‌کنیم یا نه، از زبان کارشناس محترم برنامه جناب آقای کریم محمدزاده، دبیر اسبق کمیته آکروژیم فدراسیون ژیمناستیک بشنویم. جناب آقای محمدزاده سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب، خدا قوت میگم خدمت تموم شنوندگان عزیز. در خدمت هستم آقای امیدی عزیز.
خیلی ممنونم. خب 27مین دوره مسابقات قهرمانی جهان در رشته آکروباتیک ژیمناستیک در ژنو میخواد برگزار بشه. خواستیم ببینیم که کشور ما در این مسابقات آیا شرکت میکنه یا خیر.
عرضم حضور، همونجوری که میدونید بزرگترین رویداد ورزشی توی آکروباتیک قهرمانی جهان هستش که نزدیک به 1.5 ماه دیگه توی سوئیس قرار برگزار بشه و بچه‌های ما تو بعد از سال 2019 که تو قهرمانی آسیا نتیجه خوبی گرفته، اما متاسفانه توی این مسابقات حضور ندارن و تیم هایی مثل قرقیزستان، مولداوی، هندوستان، حتی یه سری تیم هایی که حالا یه مقدار به نظر ما ضعیف‌تر هم از اصلا توی این مسابقات شرکت کردن، ولی خب متاسفانه بچه های ما توی این مسابقات حضور ندارن.
خب اساسا میخوام بدونم که تمریناتی هم برای تیم ملی آکروباتیک ژیمناستیک ما در این دوران در نظر گرفته شده بود یا بعد از سال 2019 کلا رها شد تمرینات؟
متاسفانه بعد از مسابقات بچه‌های ملی پوش هیچ تمرینی نداشتن و حتی مربی تیم ملیمون استعفا دادن و هیچ تمرینی نبودن که بخواد ادامه دار باشه.
عدم شرکت ما در این مسابقات چه تأثیری توی جایگاه بچه‌ها و همینطور ژیمناستیک آکروباتیک ما داره؟
بچه‌هایی که انگیزه پیدا کرده بودن و خیلی وقت می‌ذاشتن برای تمرین و تو این شرایطی که کشور ما رشد خوبی توی آکروبات داشت، این انگیزه ها خب به مرور به این شکل اگه بخواد ادامه پیدا کنه از بین میره و تو آینده خب انگیزه نمیمونه برای قهرمان‌هایی که بخوان ادامه بدن این مسابقات رو به این شکل. ای کاش این مسابقات حتما اون نفراتی که حداقل بهترین های ما بودن یه به عنوان نماینده ایران توی این مسابقات حضور پیدا می کردن و یه تجربه جهانی پیدا می کردن و قهرمان های دنیا رو نزدیک می دیدن که برای آینده کشورمون بتونن مفید واقع باشن.
حالا با توجه اینکه مسابقات در ژنو برگزار می شد، شاید حالا به لحاظ مسائل مالی اعزام کردن یه تیم به این مسابقات برای فدراسیون ما کمی فدراسیون رو دچار مشکل میکرد، اما مسابقات ایروبیک ژیمناستیک هم 7 روز دیگه در باکو آذربایجان شروع میشه، ولی فکر نمیکنم خبری باشه از اعزام تیمی به این مسابقات. شاید عمده ترین تمرکز فدراسیون ژیمناستیک ما در این دوره روی ورزشکاران تیم ملی ژیمناستیک هنری بود که حالا متاسفانه فرصت ها و شرایط رو هم برای المپیان شدن، این رویایی که ما این همه در پیش بودیم، تقریبا 2.5 سال که برنامه های فدراسیون ژیمناستیک معطوف به این قضیه شده، یه مقداری واقعا دور از ذهن شده و فقط و فقط منتظر هستیم ببینیم که دوحه قطر که قرار بود مسابقات ورلد کاپ باشه و انتخابی المپیک برای سعیدرضا کیخاف برگزار میشه یا نه، با توجه به اینکه تقریبا 1 ماه آینده دیگه فرایند انتخابی المپیک توکیو برای ورزش ژیمناستیک نهایی میشه، معلوم نیست که چه اتفاقی برای تیم ملی ژیمناستیک هنری ما سعیدرضا کیخان میفته. امیدوار هستیم که فدراسیون ژیمناستیک عزیزانی که صدای ما رو میشنوند و در این خصوص میتونن اظهار نظر بکنن با برنامه تماس بگیرن و نظر خودشون راجع به این قضیه اعلام بکنن که سعید رضا کیخواه آیا در مسابقات باکو شرکت میکنه یا نه. آقای محمدزاده، نکته‌ای هم در خلال صحبت‌های معاون محترم وزیر ورزش و جوانان سرکار خانم فرهادیزاد وجود داشت، اونم در خصوص عدم شرکت بانوان ما در مسابقات بین‌المللی بود. این موضوع بحثش با حضور ژیمناستکارهای آکروباتیک بانوان از سوی رئیس فدراسیون آغاز شد. در این زمینه خبری داری؟ چه اتفاقی افتاد؟ فرایند لباس بانوان و تاییدش با توجه به صحبتی که خود خانم فرهادیزاد کرده بود مبنی بر اینکه در گام‌های اولیه تایید شد، چه اتفاقی براش افتاد؟
عرضم به حضور، اول آرزوی بهترین ها رو برای ژیمناستکارهای ایران، مخصوصا آقای سجادی کیخواه دارم، انتخابی ایشون آرزوی خود شخصی بنده هستش، ان شاءالله که بهترین ها برای ژیمناستیک ایران رقم بخوره. و بحث بعدی که هستش بحث پوشش، حالا فدراسیون اعلام کرده بود که این پوشش از طرف فدراسیون جهانی تاییدیه رو گرفته. حالا این تاییدیه دوباره تو حاله از ابهام است که این تاییدیه به چه نحوه، آیا اینها با جریمه میتونن این پوشش داشته باشن یا نه. و بحث بعدی داخل خود کشورمون هستش که متاسفانه این تاییدیه اعلام نشد و تایید نشدش که اصلا بخوان اینا شرکت کنن. و حتی فدراسیون گفته بود که اعزام برای مسابقات برومردی و انتخابی تیم ملی صورت خواهد گرفت که حتی مسابقاش برگزار شد. ولی خب یکی از مشکلات این بود که بعد از رئیس کمیته داوران آقای رحمانیان که استعفا داد، آقای صمدی اومدن، متاسفانه ایشون هم استعفا دادن، چون مسئول کمیته داوران خیلی مهمه که بدونیم طبق چه قوانین و چه شرایطی دارن این انتخابی رو انجام میدن.
درسته، پس شفاف نبوده این قضیه. خیلی
متاسفانه اصلا مشخص نیستش که این داوری ها توسط حالا چه کسانی صورت گرفت و این داوری ها به چه نحو بوده.
درسته. آقای محمدزاده، نظرتون راجع به خود موضوع برنامه میخواستم جویا بشم. فکر میکنید که مهمترین برنامه هایی که رئیس فدراسیون آینده ژیمناستیک کشورمون بایستی پی بگیره، مخصوصا در حوزه ورزش خودتون، چه مواردی هست؟ به چه نکاتی میتونید اشاره بفرمایید؟
من ببخشید، مسئله قبلی خیلی دوست داشتم که حالا مسئول شاخه اگه بتونن بیان یه توضیح بدن.
حتما این فرصت در برنامه برای آقای سپهرداش، اشتباه که نمی‌کنه.
بله،
آقای سپهرداش هست، حتما میتونن با برنامه با راه‌های ارتباطی برنامه 220-213-87 و 220-213-88 تماس بگیرن، نظر خودشون راجع به این قضیه اعلام بکنن. ما هم خوشحال میشیم که بدونیم چه اتفاقی برای پروسه تایید لباس بانوان ژیمناستیک آکروباتیک افتاد. اما در خصوص موضوع برنامه، فکر می‌کنین مهم‌ترین برنامه‌های رئیس آینده فدراسیون ژیمناستیک، حالا با توجه به خود سرکار خانم دکتر درگاهی هم در حال حاضر در فدراسیون مستقر هستن و میتونن این برنامه ها رو برای 4 سال آینده هم این پیشنهادات رو دریافت کنن و ادامه بدن، فکر میکنید مهمترین برنامه چه مواردی میتونه باشه؟
مهمترین موردی که به ذهن من الان میرسه انتخاب فردی کاربلد و دلسوز به عنوان مسئول شاخه آکروباتیک فدراسیون هستش که بتونه مسئولین کمیته هاش، کمیته مربیان، کمیته داوران و مسئولین کمیته های حالا مسابقات و بقیه موارد و کمیته آموزش رو بتونه مشخص کنه، شفاف سازی کنه این موارد رو و اعلام کنه تقویم شاخه رو.
درسته.
یعنی شفاف باشه برای کل هیئت ها، کل مربیان بدونن که اصلا کلاس های آموزششون به چه نحوه، کلاس های از موضوع مسابقاتشون به چه نحو هستش، تو چه تاریخی برگزار میشه.
خیلی ممنونم. پس شما به نظرتون میاد که ما در حوزه ورزش آکروباتیک ژیمناستیک بایستی سازماندهی و ساختار این رشته رو بازبینی کنیم؟ اینطور به دست میاد با توجه به اینکه از مدیریت و نوع برنامه‌ریزی صحبت میکنید، این ادبیات برمیگرده به ساختار و سازماندهی برنامه‌ها که توسط مدیریت بایستی حتما در آینده مورد توجه قرار بگیره. سپاسگزارم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. آرزوی توفیق دارم براتون. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. موفق و معید باشید. تشکر.
خیلی ممنونم از اینکه برنامه خودتون، برنامه ورزش ایران ویژه ژیمناستیک رو در این لحظات همراهی میکنید. بحث انتخابات فدراسیون ژیمناستیک موضوعی است که هر 4 سال یک بار بسیار بسیار پر اهمیت میشه برای خانواده ژیمناستیک. از اونجایی که گاهی وقتا ما نقشه راه ورزش ژیمناستیک رو فراموش میکنیم، انتخاب رئیس فدراسیون هر 4 سال یک بار برامون بسیار بسیار پر اهمیت میشه، چرا که اون فردی که در رأس فدراسیون ژیمناستیک قرار میگیره است که مشخص میکنه برنامه‌های آتی فدراسیون چه باشه، در حالی که مجمع فدراسیون ژیمناستیک که خودش یکی از ارکان بسیار بسیار اثرگذار در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان فدراسیون ژیمناستیک هست، کمتر در این حوزه ورود کرده. به نظر میرسه شاید یکی از تغییراتی که بایستی در آینده فدراسیون ژیمناستیک در حوزه ساختاری و یا رفتاری صورت بگیره اینه که مجمع فدراسیون ژیمناستیک کمی فعالتر در حوزه برنامه‌های ورزش ژیمناستیک ورود پیدا بکنن و برنامه‌های کلان این ورزش رو تثبیت بکنن، تا با تغییر یک رئیس ما شاهد تغییرات عمده و کلان در جهت‌گیری‌های فدراسیون ژیمناستیک نباشیم. از خلال تمامی مباحثی که مطرح شد با جناب آقای کریم محمدزاده متوجه میشیم که بحث ساختار و ساختاردهی و سازماندهی به ورزش ها و رشته های ورزشی ژیمناستیک بسیار بسیار پر اهمیت، موضوعی که در ابتدای مسیر مدیریت سرکار خانم دکتر درگاهی به اون تاکید شد، اما به نظر میرسه با انتصاب های فرمایشی و به نوعی توزیع مناسب در بین رؤسای هیئت ها و عزیزان کمی این موضوع به مرور زمان رنگ خودش رو از دست داد و باعث شد که برنامه ریزی در کمیته ها و یا شاخه هایی که فدراسیون ژیمناستیک به اون اطلاق میکنه کمی بی اثر بشه. از این جهت امیدوار هستیم در فدراسیون آینده برنامه هایی اتخاذ بشه که کمیته ها فعالانه در تصمیم گیری ها و همینطور در اجرای مصوبات مجمع عمومی فدراسیون ژیمناستیک راجع به رشته های ورزش ژیمناستیک فعال باشن و پیگیر موضوعات این رشته ورزشی. تالار مشاهیر. در تاریخ 18 دسامبر 1965 برابر با 27 آذر 1344 در استان دنپیر و پتروفسک اوکراین، یکی از نخبگان ژیمناستیک دنیا چشم به جهان می‌شود. کودکی که تنها 15 سال بعد مهارت و شهرتش ژیمناستیک جماهیر شوروی را تحت سیطره خود قرار داد و به عضویت تیم ملی جوانان ژیمناستیک شوروی درآمد. او کسی نبود جز ولنتین موگیلینی. موگیلینی در دوران نوجوانی بیش از 10 مدال رنگارنگ در مسابقات بین‌المللی به دست آورد. اوج عملکرد ولنتین از سال 1984 آغاز می شود. از سال 1984 تا 1989 مدال طلا و یا نقره وسایل خرک‌الغه و پارالل تمامی مسابقات قهرمانی جهان، جام‌های جهانی و همینطور مسابقات اروپا را به نام موگیلینی حک می کند. او دارنده 5 مدال طلا و 1 نقره قهرمانی جهان، 2 مدال طلا و 1 نقره جام جهانی، 6 طلا، 3 نقره و 1 برنز قهرمانی اروپا است. در یک نگاه کلی عیار مدال‌های موگیلینی بیشتر از جنس طلا است. در بین تمامی مدال‌های ولنتین موگیلینی جایگاه طلای المپیک خالی است. آن روزها هیچ کس مانع یکتازی موگیلینی نبود جز سیاست. آره سیاست، سیاست بایکوت آن روزهای جماهیر شوروی و اختلافات سیاسی در دوران جنگ سرد باعث شد تا موگیلینی و بسیاری دیگر از ورزشکاران نخبه شوروی نتوانند در المپیک 1984 لس آنجلس حاضر شوند. اما این پایان کار عجوبه خرکلقه دهه 80 قرن گذشته نبود. موگیلینی با ابداع حرکتی در خرکلقه و دریافت امتیاز 10 نام خود را تا ابد در این رشته جاودان. ترافیک قهرمانان سال 1988 در تیم ملی و فروپاشی شوروی در سال 1991 موگیلینی را تبدیل به نماد نسل سوخته ژیمناستیک آن سالها نمود تا علارغم توانایی و استحقاقی که وی داشت هیچگاه مدال المپیک را بر سینه خود نبیند. پس از این اتفاقات موگیلینی مقیم فرانسه شد و تأثیر بسزایی در رشد ژیمناستیک این کشور ایفا کرد. چهل و نه سال زندگی برای موگیلینی بسیار کوتاه بود و او در 22 نوامبر 2015 برابر با 1 آذر 1394 در کشور فرانسه چشم از جهان فرو بست. بدون شک خاطره ولنتین بزرگ با اندام کشیده و اجرای حرکات منحصر به فرد خرکلقه در ذهن هر ژیمناست معاصری باقی خواهد ماند و یادش در تالار مشاهیر ژیمناستیک جهان برای آیندگان ثبت خواهد شد. خب بخش تالار مشاهیر رو با معرفی ژیمناست نخبه و از میان رفته‌ای به نام موگیلینی تقدیم شما شنوندگان عزیز کردم. موگیلینی یکی از ژیمناست‌هایی بود که نسل خاصی از ورزشکاران ما در کشورمون در دهه 90 در قرن گذشته مورد توجهشون بود و مطمئن هستم که خاطره این ژیمناست برای اونها یک الگوست و حتما در وسیله خرکلقه خیلی دوست داشتن مثل موگیلینی اجرا و تمرینات خودشون رو ارائه بدن. اما برگردیم به بحث اصلی برنامه‌مون راجع به انتخابات فدراسیون ژیمناستیک و رویکردها و برنامه‌هایی که رئیس آینده فدراسیون ژیمناستیک میتونه برای بهبود اوضاع ورزش ژیمناستیک پی بگیره. با احترام به مدیریت فعلی فدراسیون ژیمناستیک امیدوار هستیم که در آینده هر رئیسی که در رأس فدراسیون ژیمناستیک قرار میگیره به نظر کارشناسان و همچنین منتقدین احترام بگذاره و شنونده این نظرات باشه. مطمئنن شنیدن این نظرات میتونه راهگشا باشه و بهترین راهنمایی برای اونها همین انتقادات سازنده‌ای است که در برنامه‌ها از طریق رسانه‌ها صورت میگیره. در برنامه گذشته وقتی با آقای امید حق‌شناس صحبت می‌کردیم متوجه شدیم که بحث استعدادیابی، پایگاه‌های قهرمانی و همینطور حفظ و نگهداری از قهرمانان پیشین، پرورش مربیانی که علم بروز داشته باشند و همینطور بانک اطلاعاتی که ورزشکاران بایستی در اختیار، یعنی فدراسیون بایستی در اختیار داشته باشه تا بتونه ورزشکاران خودشون در هر حال رصد بکنه، از مهمترین رویکردهایی که میتونه به رئیس آینده فدراسیون ژیمناستیک برای پیشبرد اهداف این ورزش کمک بکنه. اما از باشگاه‌های ورزشی هم نبایستی بگذاریم. باشگاه‌هایی که حداقل در این یک سال خورده‌ای گذشته تعطیل بودن یا به صورت نیمه تعطیل رها شده بودن.